بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أشهد بإنك شك نيست كي بالآخر تجري كردن بر مولا و إنك مخالفت كردن با مولا بلا إشكال أمر قبيحيه، بلو اینکه عمل مطابق با واقع نباشه. این مسئله مسلمه که بالاخره لااقل شخص متجری دارای قبح فاعلی هست و مشخص میشه که در صدد مخالفت با مولا و در مقام طغیان با خدای متعال در این جهت بحثی نیست. منتها سخن این است که آیا خود این عملی که واقعش حلاله ولی او تخیلش بر حرمت است، آیا خود این عمل نیز حرامه و یا خیر؟ چرا این همه اصرار داریم که بحث کنیم آیا عمل حرام است یا نه؟ خب این برای اینه که اگر خود عمل متجرا به حرام باشه، طبعا اگر عبادت بود باطله، اگر معامله بود و نهیش نهی مسببی بود ایزن باطله، و یا اگر احیانا متعلق امر واقعی بود از قبیل اجتماع امر و نهی میشه. حالا پس بنابراین فرض کنیم کسی آب زلالی را به خیال انه خمرون مرتکب میشه و این را داره میخوره، یقین هم دارد که این مایه خمره، یقین هم دارد که در حکم شرع خوردن خمر حرامه. سخن ما فعلا در اینه که آیا براستی نفس خوردن این آب حلال است؟ چون به حسب واقع آب میخوره و خوردن آب امر مباحیه، یا خیر نفس خوردن این آب که متعلق قطع به خمریت شده، نفس خوردن آب حرامه؟ پس صحبت در این نیست که آدم بدیه و در مقام طغیان بر مولاست، در این جهت بحثی نیست. سخن این است که آیا این ما که آب واقعی است خوردنش حرام یا نه، یا مثلا معامله ای را به تخیل انه رباس انجام میده و قاطع به انه حرام و ربا، ولی به حسب واقع ربا نبود، آیا خود این معامله به نفسه حرام طبعا باطل میشه، یا نه خود این معامله ربا نیست تا در نتیجه محکوم به صحت باشه؟ آثار در اینجا زیاده. خب حالا ادله‌ای که استدلال شده برای حرمت خود این عمل، این عمل متجرابه، دیروز یک دلیل گذشت. دلیل دیگر این شد که این عمل خودش به نفسه مصداق تمرد علی المولاست و تمرد علی المولا و طغیان علی الحکیم حکیم متعال قبیح است و حرامه. بیان ذالک این است که خب ما می دانیم گاهی افعال و به عناوین ثانویه از حالت حسن و قبح اولی تغییر میکنه. مسلم است که عناوین ثانویه موجب برای قبح عمل و یا احیانا موجب حسن عمل میشه. این درش بحثی نیست که گاهی همونطوری که یک عملی که واجب نباشه اگر متعلق نذر قرار گرفت محکوم به وجوب میشه، یا عملی را که مثلا مباح اگر متعلق نهی پدر قرار گرفت محکوم به حرمت میشه. مدعای اول ما، دلیل اول ما اینه که قطع به حرمت یک شی هم جزء عناوین مقبحه است، یعنی عنوانی است که ذات این عمل را متصف به قبح میکنه. شرب ماء به عنوان اولی قبیح نیست، ولی وقتی که قطع به خمریتش پیدا کردیم این عنوان، یعنی عنوان انه مقطوع الخمریه، این موجب میشه که این عمل دارای قبح بشه. چون که به عکسش اگر عملی مثلا فرض کنید که به حسب واقع عمل نابی مباحی باشه، ولی کسی یقین داره به حسن این عمل و به این که این عمل واجبه، به خاطر رضای خدا این عمل را انجام میده. مثلا یک نفر انسان لاابالی است که میخواد با پول بره شراب بخوره، ما یقین ادعا میکنیم که این انسان مرد صالح و بسیار فقیری است که برای امر ما نیاز به پول داره. حالا ما به او پول میدیم و او این پول را صرف در راه حرام میکنه، میگیم چون این عمل ولو به نفسه عمل قبیحیه ولی به عنوان ثانوی که متعلق اراده ما قرار گرفته، این موجب میشه که عمل قبیح مبدل به حسن بشه. بر این اساس گفتن که درسته که شرب الماء است و این مرد مرتکب میشه و قاطع به حرمت به خمریتشه، این عنوان ثانوی عمل ما مباح اولیه را متصف به قبح میکنه. خب وقتی متصف شد به قبح، عناوین ثانویه هم که قطعا دخیلند در تبدل حکم عنوان اولی به عنوان ثانوی، لذا میگیم بر این اساس این عمل متجربه که شرب الماء است به عنوان ثانوی دارای قبح شده. حالا که دارای قبح شده، پس لا محاله حرامه. در مقام جواب گفته شده که بله، قبوله که برخی از عناوین ثانویه این اثر را دارند و شیء را متحول می کنند، مثل نذر یا امر والد یا نظائر او، اما قطع جزء این عناوین ثانویه ای که مبدل کنه شیء را از حالت اول حسن به حالت دوم قبیح نیست. چرا؟ زیرا اینکه مسئله قد چنون که مکرر عرض شد فقط مسئله یک کاشف و طریقی محضه. طریق نمیتواند مزطریق را متبدل کنه غیر از عنوان نذر یا امر والده، اون عناوین به راستی موضوع را متبدل میکنه اما طریق موضوع را عوض نمیکنه. همونطوری که اگر کسی به قصد تشرف به حرم مطهر یقین داره که به طرف مثلا چپ اگر حرکت کنه به حرم میرسه، خب معلوم شد که قطعا به هر چه بره دور به طرف چپ حرکت کنه از حرم مطهر دورتر میشه، نه اینکه نزدیک تا وصول به حرم حاصل بشه. خاصیت طریق این نیست که زود طریق را متبدل کنه و امر غیر قبیح را قبیح کنه، همونطوری که سم واقعی اگر ما ولو یقین بین کردیم که گلاب معطر مفرح بخوریم اثر واقعی سم به خاطر قطع ما تبدل پیدا نمی کنه، مسلمن این سم کشنده هم خواهد بود و منجر به موت ما میشه. همینطور قطع ما هم به این که این مای خمره موجب نمی شود که خود ذات شرب خمر دارای شرب الماء دارای جهت قبح بشه. قطع موجب تقبیح ذات عمل و تبدل ذات عمل به جهت مقبحه مثل تبدل غیر منظور به منظور نخواهد شد. لذا میگیم آثار واقعی که بر عمل متجرا به ثابت بوده و آن آب و مباح بودن شرب آب، این با قطع تغییر پذیر نیست. بنابراین این دلیل و برهان ناتمامه. برهان دوم اینه که خب همونطوری که مکرر عرض کردیم بازم تکرار میکنیم، مسلمه که تجری کاشف از سوء سریره مرد متجری است و اینکه این در مقام طغیان و جسارت بر مولاست. حالا که این عمل دلالت بر طغیان عبد و کاشف از سوء سریره عبده، پس لا محاله عقلا این عمل قبیح. و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، از این جهت بگیم که چون این کاشف است از سوء سریره عبد، این عمل کاشف از سوء سریره عبده، پس موجب برای حرمت میشه. اینم دیروز جواب دادیم که در حقیقت کاشف موجب نمیشود که حکم منکشف به کاشف سرایت کنه، بلکه عمل کاشف از سوء سریره هست، اما اون که منکشف است سوء سریره عبده. اون که منکشف شد خبث باطن عبد و ان العبد عبد طاغ علی المولا. بله منکشف قبیحه، اما قبح منکشف سرایت به عملی که کاشف از قبح منکشف است نخواهد شد. میگیم درست است منکشف سوء سریره و طغیان عبد علی المولا، کاشف این منکشف عمل مکلف منکشف سرایت نمی کنه به اصل عمل، که بگیم اصل عمل نیز دارای قوه و دارای قباحت شرعی است یا عقلی که منجر به حرمت شرعی بشه. برهان سوم اینه که آقا قطع به قبح فعل موجب قبح خود فعل میشه. بیان ذلک، ما در فلسفه نظری خونده ایم که حسن قبح دائر مدار صدور عمل ان اختیار و ارادتن، عملی که بدون اراده و اختیار از کسی صادر بشه متصف نه به حسن می شود نه متصف به قبح میشه. حالا این مستدل میگوید مکلفی که در صدد خوردن شراب و میخواد مست کند و بره در کنار مثلا بستر یک زن زانیه ای کذا کنه، این شخص بلاره با خوردن این آب به تخیل امنه خمرون، این قطع موجب میشه که این عمل او مسلماً یک عمل قبیحی بشه. قطع به حرمت و قطع به خمریت موجب میشه برای قبح عمل او، و این عمل او که خوردن آب با قطع به خمریت، چون با اراده در مقام خوردن خمر است لامحاله عمل صادر میشه با اراده ناشی از قطع. حالا که ناشی از قطع اراده شرب خمر کرده، ناگزیر این عمل در فلسفه نظری محکوم به قبح. و کلما حکم به العقل حکم به الشرع. پس این برهان سوم از دو مقدمه تشکیل میشه. مقدمه اول این که در فلسفه نظری عملی که با اراده مکلف صادر میشود متصف به حسن قبح، و این عمل بما این که مقطوع الخمریه است پس لا محاله متصف به قبح میشه. مقدمه دوم هم این شد که کلما حکم به العقل حکم به الشرع. این برهان سوم که صورت دقیق تری داره مرکب از این دو صغرا و کبرا شد. ولی مرحوم آخوند و همچنین مرحوم نائینی در دو مقدمه اشکال کردن، اما در مقدمه اول که این عمل به ما این که ان ارادتن و اختیارن صادر می شود طبق فلسفه نظری متصف به قبح میشه. جواب این است که آقا اونی که متصف به قبح میشود عمل حرام واقعی است، و اساسا درسته که اراده در اتصاف عمل به حسن قبح دخیله. این مسئله در فلسفه نظری مسلم و قطعیه، بدون اراده عمل متصف به حسن قبح نمیشه. کسی شراب واقعی خورده ولی بلا ارادتن مسلما عمل او متصف به قبح نمیشه و بالعکس. اما اشتباه نشه که این آدم عملش که به حسب واقع شرب خمر نیست، اونی را که به حسب نظر شما به قول شما قبیحه مخالفت عمل به قطعه. سؤال: آیا شخص قاطع وقتی عملی انجام میده اون عمل را به عنوان انه مقتوع اون انجام میده یا نه ذات عمل را انجام میده و اصلا التفات به انه مقتوع اون نداره؟ فاضل معاصر، شما اگر فکر میکنی پدر بزرگ وارتون از سفر وارد مشهد شده بدو بدو به استقبال او میری، آیان اونچه که موجب حرکت شما شده است عبارت است از قطع شما به آمدن پدر و شما که حرکت میکنی به خاطر پدر حرکت میکنی یا به خاطر اینکه قطع پیدا کردی حرکت میکنی؟ میگیم انسانی که عملی را انجام میده ان ارادتن، اراده او فقط به اصل عمل تعلق گرفته، نه اراده او به قطع به مقطوعیت عمل تعلق گرفته باشه. اصلا قطع مورد توجه نیست در فعل قاطع. شما که مثلا برنده ای را از دور مشاهده می کنی و فرار می کنی، براستی از درنده فرار می کنی نه از قطع به وجود درنده. پس آدمی فعل را به خاطر خود فعل انجام میده فعلاً او ترکن، نه به خاطر اینکه قطع به وجود و یا به قطع به حرمتش داره. پس بنابراین قطع، شما فرمودید که شیئی که اراده میکنه مکلف و اراده او ناشی از قطع اوست متصف میشه به حسن قبول، قبوله. اما آقای محترم، آیا این آدم که آب داره میخوره اراده کرده است که این آب شرب خم بشه؟ اینکه مسلماً با اراده او واقع که عمز نمیشه. قبح هم در خوردن شرابه، نه اینکه قبح متعلق اراده مکلف به مقتوع به قرار بگیره. اصلا مکلف اراده مقتوع را به ما و مقتوع نکرده، بلکه اراده نفس فعل میکنه. در همه افعال اختیاریم همینطوره. جناب عالی که اول ظهر میری غذا میخوری، اراده میکنی که این موجود و غذای موجود را بخوری، نه اینکه اراده میکنی مقتوع القضائیه را بخوری. کسی به قطع توجه نمیکنه تا بگیم به این که این عمل مکلف بما انه مقتوع الخمریه است قبیحه. مگر مکلف اراده کرده است که مقتوع الخمریه را بما هو مقتوع الخمریه انجام بده؟ خیر، او اراده کرده بود خمر و خمری هم در واقع نبوده. لذا آقای آخوند جواب میده از مقدمه اول و اون اینی که شما گفتید مکلف عمل را ان ارادتن انجام میده و اراده ناشی از قطعه، پس قطع موجب برای این شده عمل مکلف موجب برای قبح بشه، میگیم عمل که قبیح نیست، اونی که قبیح عبارت از مخالفت کردن به عمل کردن به مقتوع به ما هو مقتوع الخمریه، اینم که التفات اصلا به مقتوع الخمریه بوده نداره. این جواب آقای آخوند. آقای میرزا هم در مقام جواب بر صغرا اینه گفته، قد اکتفا کرده به این جمله که آقا قطع اساسا فقط طریقیت محض داره و مکلف در مقام عمل به زود طریق به خود طریق اصلا توجه نداره و لذا چون توجه به طریق نداره طریق متصف به قبح نمیشه، چون قبح و حس از آثار فعل ارادیه و مکلف به طریق برای عمل التفات نداره تا بگیم که این عملی که عن قطع صادر شده متصف به قبح میشه. این هم اشکال آقای ناینی. مرحوم استاد در مقام مناقشه با آقای آخوند برمیان و میگوین که درسته که قطع ملتفتون الیه نیست، اما ملتفتون الیه بالارتکاز هست، نه اینکه بالمره ملتفتون الیه اصلا نباشه. مسلم است که چرا بالاخره کسی که با اراده خودش آب را خیال میکنه خمره میخوره، این مسلمه که چون اعتقاد به خمریت آب داره او را مینیشه. بهش بگیم تو فهمیدی که خمره؟ میگه بله من قطع دارم که این مایه خمره. یعنی توجه به قطع خودش داره. پس اینطور نیست که قطع به کلی مقفول آن باشه، بلکه به نحو ارتکاز قطع مورد توجه فاعل هست. نه اینکه آقای آخوند میگه بل لم یلتفت الیه اصلا. چرا؟ یلتفت الیه به حسب ارتکاز و به حسب اون چی که در دل در زوایای نفس و در زوایای ذهن وجود داره. بنابراین این که بگیم اصلا ملتفتون الیه نیست، ایشون میگه چرا؟ فی الجمله ملتفتون الیه هست، ولیکن این که فرمودید متصف به قبح نمیشه، درسته در جایی که عمل اصلا مورد توجه نباشه، ولی در ارتکاز اگر مورد توجه بود قابلیت اتصاف به قبح داره. ولی کلام تتمه والحمد لله.